أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلی که امروز شروع میکنیم چند روزی طول میکشه. چهار وجه برای حجیت ظن مطرح کرده. اینا بحث مهمیه که ما از کجا بگیم خبر ظنی حجته. خب از راه سیره رفتیم جلو، الان حجیت ظن رو میگیم. دیگه لازم نیست خبر باشه، گاهی غیر خبره، هر چیز ظنی آیا برای ما حجته یا نه. مثلا یه دلیلی رو ما برای یه مسئله پیدا میکنیم، گاهی این دلیل دلیل محکمی است، دلیل عقلی 100%، گاهی هم نه، دلیل ظنیه. حالا این دلیلی که داریم میاریم ظنی، آیا بپذیم یا نه؟ خبرم نیست، این دلیلی که پیدا کردیم از خبر نیست، ممکنه استحسان باشه، دلیل عقلیه فرض کنیم. اما عقلی ظنی که عقل 70% میگه این طور است، 100% نمیگه. حالا مثال خیلی داره، عرضم اینه که الان میخواییم مطلق ظن رو اثبات بکنیم حجیتش را. چهار وجه مطرح شده. این وجه اولی که امروز میگیم مشتمل بر یک صغرا و کبراست. هم باید صغرا کبرا رو توضیح بدیم، هم ایرادایی که گرفته میشه گاهی ایراد به صغراست، گاهی ایراد به کبراست، اینا رو مخلوطش با هم نکنیم. صغرای مسئله اینطوری، مقدمه اول اینه که میگه وقتی مجتهد مخالفت بکند با ظنی که پیدا کرده است، ظن به حکم وجوبی است، گاهی هم ظن به حکم تحریمیه. اگر مجتهد بخواد مخالفت بکند با این ظن خودش، مخالفتش مظنه ضرر داره، لذا خود این مقدمه اگه بخوام بازش بکنیم اینطوری باید بگیم که اول مجتهد ظن به حکم وجوبی یا تحریمی پیدا کرده، 100% نه، 80% میگه این کار یا واجبه یا حرامه. حالا میگیم اگر مخالفت بکنه با این ظن خودش، این مخالفتش مظنه ضرر داره، مظنه ضررش هم دقیقاً منطبق است با همون مقدار ظنی که به حکم پیدا کرده. یعنی اگر اول گفت من 60% ظن به این دارم که خدای متعال این کار رو واجب کرده، مثلا نماز جمعه، اگه گفت 60% میگویم، بلا فاصله میگه مخالفت کردن با اینم 60% مظنه ضرر داره، دیگه مخالفتشو نمیتونه بگه 65%. به همون مقداری که ظن او قویس شدت داره، به همون اندازم اگه مخالفت کرد ظن به ضرر داره. لذا ما این مقدمه رو دوتاش کردم، اما عبارت دوتا نیست. عبارت چیه؟ اینه مخالفت کردن مجتهد با ظن خودش مظنه ضرر است. ببینید این عبارت خیلی مختصره اما مرکبه از دو جمله هست. کبرای مسئله چیه؟ اینه که دفع ضرر مظنون لازمه. عقل میگه وقتی 80% میگه یه چیز ضرر داره، لازمه این 80% از خود دور کنیم. خب این یه صغرا و یه کبرا. برمیگردیم به صغرای مسئله. اولا این مخالفت المجتهد مصدر اضافه شده است به مجتهد، اضافه به فاعله یا به مفعوله؟ ظاهرش اینه که اضافه به فاعله، اما میتونید اضافه به مفعولم معنا کنید. اضافه به مفعول یعنی مخالفتون ناس، فاعلش ناس باشه، مخالفتون ناس با مجتهد در ظن مجتهد. این هم میشه. این دقت ها به درده اونهایی میخورد که صرف و نحوشون رو خیلی خوب خوندن. حالا بلید اینجا میشه نیه استفاده رو بکنیم که اضافه مصدر گاهی به فاعله گاهی به مفعوله. اونجایی که به مفعول باشد فاعلش در تقدیره. حالا اینجا مخالفت المجتهد اضافه به مفعول معنا میکنیم، هیچ اشکالی هم پیدا نمیکنیم. اما صاحب کفایه تو ذهن ما برشون نبود است. تو ذهن معارکشون اصلا نمیدونستن که این عبارتشون دو جور میشه معنا کرد. و همطوری که یکی از عزیزانم الان گفتن، ظاهر کلام اضافه به فاعله. همونی که یه معنا ما بیشتر برش نمی کنیم، اما بالاخره معنای دوم هم میشه بکنیم. اون معنای دوم میشه که مردم بخوان با ظن مجتهد مخالفت کنه. مجتهد میگه 80 اثر نماز جمعه واجبه، فتوا میده. حالا مردم میخوان مخالفت کنن، اونا مظنه یه ضرر توش هست. و یا اینکه مجتهد خودشو بگیم، عبارت خودشو میگیم که اضافه به فاعل بکنیم. مخالفت کردن مجتهد با نظر خودش. خب نظر خودش چیه؟ ظن است به وجوب یک کاری یا ظن است به حرمت یک چیزی. اگه بخواد مجتهد با این ظنش مخالفت بکنه، مظنه یه ضرر قطعا هست. شما فرض میکنید، فرض عبارت درستش کنم. مشاهد میگه من ظنن اینطوریه، تو دلیل انصداد میرسیم به این دو کارتی یارو، ما دلیل انصداد هم نخونیم. خب چی مخالفت کنه؟ و مردم هم میشه مخالفت کنه. مردم با ظن مجتهد اضافه به مفعول دارن معنا میکنن. مردم که ظن پیدا نکردن که، مجتهد ظنی رو پیدا کرده به حکم و اعلان میکنه. حالا مردم مخالفت بکنن درسته، خود مجتهد مخالفت بکنه درسته، هر دوش درسته. هر شود که حالا ما رو همون معنای ظهور میریم جلو که اضافه به فاعل باشه، که من خیال کردم زود همراه من میاد. اینجاست که ادبیات اونایی که خوب کار میکنن زود متوجه میشن ما چی میگیم. اضافه به فاعل حالا معنا میکنیم، ما دیگه میریم جلو. سقرای ما چی شد؟ این شد که مجتهد اگر مخالفت بکنه با ظن خودش، مظنه ضرر هست، یعنی 80% داره ضرر میکنه. این ضرر میکنه یعنی چه؟ اینم بازش کنید. وقتی بازش میکنید میشه یا ضرر اخروی، میشه عقاب. تا شد عقاب میشه تکلیف. اینا رو باید اضافه کنید به کتاب. خیلی چیزایی اینطوری باید اضافه بشه. یه دوم میشه ضرر دنیوی، اسمشو میذاریم مفسده. و مفسده رو بگید حکم وضعی. مثل این که من یه غذایی رو یه مقدار میبینم بوی تعفن میده، احتمال اینو میدم 80% احتمال میدم که اگه بخورم مریض میشم. همین 80% مزنه ضرره دیگه، 20% هم ممکنه نه مریض نشه، اما 80% اینه. اول زن فکریه، اول زن به این پیدا میکنم چون بو دارد میده، بوی تعفن میده، میفهم که این مثلا کفک زده. اول زن به ضرر پیدا میکنم، حالا که با این زن خودم مخالفت بکنم. مخالفت چیه؟ اینه که برم بخورم، اعتنا نکنم، به همون 80% ضرر میکنم. 80% ممکنه مریض بشه، 80% ممکنه مثلا یه عضوی بدنم مثلا از بین بره، 80% ممکنه فوت بکنم. یعنی همه 80%ی است، چون زن به ضرر، علم به ضرر نداشتم. اگه علم به ضرر بود و مخالفت میکردم یقینا تو ضرر میافتادم. الان زن به ضرر. پس یا بحث از ضرری که داریم میگیم عقوبت اخروی است که میگم در آخرت عذاب جهنم حکم تکلیفی اخروی میشه و عذاب جهنم، یا ظن به مفسده هست که میشه وضعی و دنیوی. ما مثالشو بیماری بدن زدیم، مثالای دیگه هم داره، مثالای مثلا اسکار. وقتی من ظن به این دارم که اگه این آب خوردم مست میشدم، 80% میگم، 100% یقین ندارم. خب یعنی چه؟ یعنی اگه مخالفت کردم و استفاده کردم 80% مست میشدم، عقلم از دست میدم و ضررهای بعدیش داره دیم. خب اگر ما ضرر دنیوی رو خواستیم بگیم، باید یه قاعده رو در علم کلام درست بکنیم که اینجا جاش نیست تو اصول، و اون این است که آیا شارع مقدس احکامی رو که میگه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هست یا نیست. اینو تو علم عقاید بحث میشه. فرق هم هست بین شیعه و سنی. اهل تسنن میگن لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدای متعال ممکنه یه نمازو بگید واجبه، هیچی مصلحت هم توش نباشه. ما معتقدیم که همه واجب ها مصلحت ملزمه داره، مستحبات هم مصلحت غیر ملزمه داره. یعنی قبل از این که واجب یا مستحب بشه این مصلحت تو خود امر هست، بعد حکم میاد. اینه که میگیم احکام تابع اون مصالح نفس الامریه، و همچنین حرمت و کراهت. اگه خدای متعالی کاری میگه حرام است یا مکروه، قبل از اینکه بگه حرام یا مکروهه یه مفسده ای داخل خود اون کار هست. حالا مفسده ملزمه است یا غیر ملزمه. تو اباحه که میرسه، اباحه رو ما دو قسمش میکنیم، اینو تو اصول نخوندید، اما بارها عرض کردم مباح، یه مباح اقتضایی داریم یه مباح لا اقتضایی داریم. مباح اقتضایی اینه که مصلحت داره اما مفسدش هم دقیقا برابر با اونه، چون مصلحت و مفسد مساوی است مباح شده. گایم مباح لا اقتضاییه، یعنی عدم المصلحت و المفسده باعث شده که شارع مقدس گفته مباحه، مثلا هیچی مصلحت مفسده نداره. خب حالا ما از اون بحث اعتقادات استفاده میکنیم برای بحث امروز ما. همگون مجتهدی که ظن به یه حکمی پیدا کرده است، ظن به ضرر هم پیدا کرده، اونم ضرر دنیوی، چون میدونه شارع مقدس اگه دارد میگه که این کار واجبه یه مصلحتی تو این کار دیده، یا اگه گفته حرامه یه مفسده دیده. حالا مجتهد میخواد مخالفت بکنه، مخالفت با ظن خودش مزنه یه ضرر هست. کدوم ضرر؟ ضرر دنیوی بنابر این نظریه، ولی اون نظریه که میگه احکام تابع نیست نه. و اما بیام سر کبرا. بحث کبرا خیلی بحث عجیبیه، و اونی که آیا عقل ضرر ظنی رو میگه دفع بکن یا ضرر قطعی رو میگه دفع بکن. اینو باید حلش بکنی. یا ضرر مشکوک رو آیا میگه دفع بکن، ضرر وهمی رو میگه دفع بکن. من 20% یه سیو ضرر میدونم، میدونم دچار ضرر میشم. آیا عقل کجا میگه؟ خب حالا ما راجع به کبرای امروزمون باید معتقد به این بشیم، بگیم عقل مستقلن، مستقل یعنی همه مقدماتش عقلیه دیگه، تو مستقلات عقلیه که تو اصول الفقه خوندید، خدا رحمت کنه برای مظفر رو، خیلی بحث زیبایی رو دارن که تو اصول مطرح میکنن، تو رسائل نداشتیم این رو، تو کفایم نداریم، لذا توصیه میکنم باز اصول الفقه رو به شما راجعه کنید، تو همون جلد اول تو ذهنمه. بحث مستقلات عقلیه دارند و غیر مستقلات عقلیه. اینجا ما میخوام بگیم عقل مستقلن میگوید دفع ضرر مزنون لازمان، ولو قائل نشیم به حسن قبح عقلی. این ولو دوره اشاره به بحث اعتقادی سا، تو بحثای اعتقادی میدونید یه بحث مفصلی هست راجع به حسن قبح، که آیا عقل میفهمد حسن و قبح اشیا رو یا نمیفهمه. اشعری ها منکرن، بقیه معتزلی ها و عدلیه که شیعه هست معتقدن که عقل میفهمه. مثلا عدالت رو عقل میفهمه، عدالت خوبه ظلم بده، شجاعت خوبه ترس بده، نمیدونم سخاوت و ایثار خوبه بخل بده و همینطور. ما حسن و قبح اشیا رو میفهمیم، ظلم بده چرا ما نمیفهمیم؟ عقل ما ولو دینم نداشته باشیم، الان میبینید همین امروز اسرائیل داره این کاری که انجام میده، فقط دین داره که مخالف اسرائیل نیستن، کل دنیا علیهشون بسیج شده و هر کس که دین نداره اما عقل سالم داره دیگه، عقلشو به کار میندازه، ناراحته که چرا داری ظلم میکنی زن و بچه که تو میدان جنگ نیستن، چرا میری میکشی؟ خب یه بحث پس اینطوری داریم، آیا حسن و قبح هست یا نیست؟ ما که میگیم هست، اشعریایی که میگن حسن و قبح نداریم یعنی عقل ما نمیفهمه. سوال اینه اشعریایی که میگن حسن و قبح عقلی نداریم دفع ضرر مزنون رو لازم میدونن یا نه؟ میگن بله. همین اشعری ها. من مثالشو بزنم، مثلا اگه یه حیوانی ضرر میزنه اما ضرر 80% نیشش میاد بزنه، همین اشعری هایی که میگن حسن و قبح قبول نداریم این حیوانات چیکار میکنن؟ از خودشون دفع میکنه دیگه، نمیشینه تا بیاد حیوان بهش نیش بزنه دیگه. یعنی عقل میگه که دفع ضرر مزنون لازمه. من مثال ساده زدم که دیگه زود بحثا ببینید چیه. لذا آخون میخوان این کبرا رو درستش بکنن، اینطوری میگن، میفرمان که دفع ضرر مزنون لازم است ولو لم نقل به تحسین و تقبیر. این ولو یعنی ولو ما حرف اشعری ها رو بزنیم، خب همون اشعری هایی که قالب حسن قبح نیستن اما دفع ضرر مزنون رو میرن جلو میگن لازمه، بعد پاره بالاتر میرن میگن همه ساکتن کسی ایراد نگرفت، میگن بلکه ضرر محتمل. حالا همین حیوان احتمالا ممکنه مثلا یه ضربه ای به من بزنه و یه ضرری به من وارد بشه، اوغلا چکار میکنن؟ دفع میکنن دیگه، از خودش دفاع میکنه، راحت نمیشینه که دیگه نری سره دیگه، سر اونجا نری دیگه، اهم الان داریم اهم میگیریم، چه ضرر اخروی باشه چه دنیوی. حالا تو عبارت ها خوندم یه لاسی گمه، حالا میرسیم بهش، میگن لاسی گمه اگه ضرر اخروی باشه اونجا بیشتر انسان میترسه، که 80% بگید عذاب جهنم اونجا که من نمیتونم تحمل بکنم. ضرر دنیوی رو حالا بگیم که دوره نیاد یکی بگید که حالا اون که اعتقاد به قیامت نداره چی. بحث ما اعم از دین و عدم دینه. میخوام بگیم عقلا، نمیگیم دیندارا، عقلا ضرر مظنون رو دفع میکنن. تو این شک نکنه، اگه شک کردید وقت اصل بحث میره تو هوا. گفتیم نه عقلا دفع نمیکنن، بس که زن حجت نیست، میشد انسان زن و خلافش رو عمل بکنه. الان میخوایم بگیم عقلا دفع میکنن ولو حسن و قبح قبول نداشته باشن. به حسن و قبح که میرزم که عقل من نمیفهمد که هازا حسنون آقوی هون، قضاوت نمیتونه در عقل بکنه. اما در حالی که قضاوت نمیکنه، تا یه زن به ضرر داره میگه 80% این قضا، این حیوان، نمیدونم این پزشک به من ضرر میزنه، عقلا چکار میکنن؟ به همون اندازه چکار میکنن؟ دفع میکنن ضرر. پس تو این ما دیگه شک نکنه. خب تا اینجا بحث تمام شد، هم صغرا رو گفتیم هم کبرا رو. یه باید که صغرا کار با این توضیحی که دادیم، یه باید که تو هم میگیم مجتهد وقتی زنی پیدا بکند به یه حکم وجوبی یا تحریمی، اگر بخواد مخالفت با زن خودش بکنه، این مخالفتش مزنه یه ضرر است. این صغرا. کبرا چیه؟ جمله دوم، دفع ضرر مظنون لازمه عقلا و الام نقل به حسن و قبح عقلی. صاحب که زن حجته، یعنی باید نتیجه اینه که باید موافقت بکنیم با زن خودمون. مجتهد باید موافقت بکنه همراه زنش، این زن براش حجته، این میشه، نمیتوند مخالفت بکنه. با توجه به این صغرا کبرا، حالا ببینیم که آخون چی میفرمون. آخون میگن، جواب میدن، میگن من صغرا را قبول ندارم. صغرا چی بود؟ گفتید که وقتی زن به یه وجوب یا حرمت پیدا میکنن، مثلا 80% میگن نماز جمعه واجبه، بلا فاصله گفت زن به ضرر پیدا میکنه، که اگه مخالفت کردی با این زن دا 80% مفسده دنیایی داره، یعنی یه مصلحت از دست رفته، آخرت هم 80% عذاب داری. آخون این صغرا رو قبول ندارن. چرا؟ میگن زن به تکلیف که عقاب آور که نیست، که علم به تکلیفه. من باید علم داشته باشم نماز جمعه واجبه، بعد که علم پیدا کردم، حالا اگه مخالفت کردم عقاب داره. اما اگه زن پیدا کردم 80%، چطور من بگم مخالفتش 80% عقاب داره؟ خیلی نکته یه قشنگی است. توضیح کلام ایشون هم خودشون هم الحمدلله توضیح میدن، و اون اینه که عقاب اخروی دائر مدار صدق معصیته. یعنی بگی صادق است که این آقا آسن او مطیع، اگه تونستی بگی هازا آسن، دنبالش بگی آخرت هم چیه؟ عقاب داره. خب معصیت کی صدق میکنه؟ وقتی که شخص یقین دارد به وجوب نماز جمعه و بعد مخالفت بکنه، یا اگرم زن حجیت دار. خب اینطوری بگیم، اگر زن حجیت دار باشه، بله، یعنی شارع این زن رو معتبر کرده باشه، اون وقت میگم که اگه مخالفت کرد مشکل پیدا میکنه. ولی الان صرف زن به تکلیف است و دلیلی هم برای اعتبار زن نداریم. فرض ما الان اینه، تازه میخوام اثبات بکنیم حجیت زن دیگه. فرض ما الان اینه که میخوام این زن حجته یا نه. خب وقتی نمیدانیم زن حجته یا نه، اگه مجتهد مخالفت کرد با ظن خودش، ما نمیتونیم بگیم این مجتهد عاصیه. از کجا میگیم اینا؟ عاصی بودن وقتی که دوره تکرار میکنم علم پیدا بکنه مجتهد به تکلیف، به دنبال علم تنجز تکلیفه، به دنبال تنجز تکلیف مخالفتش عصیانه، به دنبال عصیان عقوبت اخرویه. این چهار تا جمله رو شما دنبال هم بگی. اما وقتی ظن به تکلیف است تنجز نیست، وقتی تنجز نبود عصیان نیست، وقتی عصیان نبود عقاب آخرتی نیست. یعنی تمام چهار تا جمله خراب میشه. این هم فرمایش آخون رضوان الله تعالی علیه. بعد میگن الا ان یقال. الا ان یقال چی میگن؟ میگن ممکنه یک کسی بگه که کسی که ظن به تکلیف دارد از نظر عقلی قبول داریم که تکلیف منجز نیست، عقل حکم نمی کند به تنجز، چون عقل میگه ظن نیه. اما مقابلش اینه، آیا عقل میگه قطعا منجز نیست تکلیف و قطعا عقاب نیست؟ همچین چیزی هم عقل نمیگه. ساکت است عقل. شما تا حالا داشتی ثابت میکردید که آیا عقل تو مورد ظنی میگه که منجز از تکلیف یا نه؟ رسیدید به اینجا که نخه، عقل نمیگه. آخون میگن خیلی خوب، ما تا اینجا رو میگیم اللهم الله یا قال که عقل نمیگوید منجز نیست، اما آیا عقل میگه حالا استقال ندارد عقوبتو؟ اون ورشو یا ساکته؟ ظن به تکلیف هم هستا، تو همین موردی که ظن به تکلیف داره آیا عقل مستقلا میگه منجز نیست یا ساکته؟ جواب میده که ساکته. وقتی ساکته من نمیتونم بگم امنیت دارم از عقاب آخرتی. از نظر عقلی ها امنیت ندارم. وقتی امنیت ندارم احتمال عقوبتو میدهم. احتمال عقوبت که بدم دور عقل میگه که دفع کن عقوبتو. تا اینجا بحث صاحب کفایه خیلی بحث دقیقیه. ما چهار تا ایراد به ایشون داریم. بس به این سادگی نیست که همینطور تون تون بخونیم و بریم جلو. چهار تا ایراد داریم. بذارید یکشو بگم. ایراد اول ما اینه: عدم الدلیل علی العقوبه کافن فی عدم العقوبه. جناب آخوند، ما از نظر شرعی اینو ما میگیم، از نظر عقلی هم میگیم. میگیم همین که دلیل نداریم برای عقوبت یک کاری، مثل نماز جمعه را اگه من ترک کردم تو همین جایی که زن دارم، زن به وجوبش دارم اما نخوندم، دور حرف آخونده میزنم که برگردم سر کلامه، ایشون میرید ما به کجا داریم ایراد میگیریم. ایشون فرمودن که زن به تکلیف که هست ملازمت دارد با زن به عقوبت. آخون رد کردن، گفتن نه اینا ما لازمت نداره. اول رد کردن گفتن که نه، ظن به تکلیف ما لازمت نداره، علم به تکلیفه، من باید 100% بدون. بعد با اللهم الا یقال تنزل کردن، گفتن ممکن است البته بپذیری که تو صورت ظن به مخالفت آخرش یک عقاب آخرت ممکن است ثبوتن باشه، چون عقل ساکته. عقل نمیگه که یه آقایی که مخالفت کرد عاصیه، اما عقل نمیگه که عاصی نیست، اونم نمیگه. وقتی ساکت بود احتمال عقوبت آخرتی هست، پس باید دفعش بکنه. جواب اینست که جناب آخون رو احتمال عقوبت نمیتونید برید جلو. چرا؟ چون دلیل وقتی برای عقوبت نیست و شما میگید احتمال میره جلو، آیا با احتمال میتونید اثبات بکنید عقوبتا؟ عرض اول ما، ایراد اول ما اینه: عدم الدلیل علی العقوبه کافن فی عدم العقوبه شرعن و عقلن، هم شرعن هم عقلن. شرع به من اطمینان داده، میگه وقتی یه یقین نداری میتونی مخالفت کنی. الان تو طهارت نجاست ما چیکار میکنی؟ وقتی من یقین ندارم یه چیزی نجسه، فوری میگم چیه؟ پاک. زن ندارم میگم. این دلیل ندارم. عدم الدلیل یعنی دلیل نداریم برای اثباتش. عدم الدلیل برای اثبات عقوبت. اگه دلیل بود برای اثبات عقوبت میشد 100%. اون علمه. الان بحث ما تو ظنه. آخون میگن ظنه به این که این کار واجبه، ظن به احتمال عقوبت آخرتی هم هست و باید دفعش بکنه. تو علامه الله یا قال اینا گفته. ایراد اول ما اینه که وقتی دلیل ندارید برای عقوبت، نه شارع عقوبت میکنه نه عقل میگه. عقلم میگه خدا حکیمه. خب خدایی که من قبول دارم، خدای حکیم تا چیه برای من اثبات نکنه بعد سوال از من نمیکنه. اول اثبات میکنه که بهش میگه منجزیت. منجزیت رو میاره تنجیز تکلیف، بعد به من میگه چرا مخالفت کردی. این ایراد اول ما. ایراد دوم دنبال همین بحثه. نه دیگه، وقتی تنجیز نباشه را
زن پیده کرده
زن نمیست
میگه من دینان
نمالی 80 درصد. اما زن غیر معتبره، ما نمیدونیم زن معتبره یا نه. مولا هم نگفته این زن معتبره یا نه. همه اینا رو اضافه بکنید چون بحث ما الان تو اینه. نمیدونیم زن معتبره یا نه. اگه زن رو میدونستیم معتبره، بله به اندازه اعتبار زن به همه اندازه هم میگیم که اگه مخالفت که ضرر داره. الان نمیدانیم که آیا مولا مثلا خواب را بذارید قیاس رو بگم اینه که میدونید معتبر نیست. من از راه قیاس زن به یه حکمی پیدا کردم، از راه خواب، از راه استخاره گفتم استخاره کردم و گفتم نماز جمعه واجبه. حالا اگه مخالفت کردم عقاب دارم من؟ برای چه عقاب بشوشم؟ شاره که اینم حجت الان نداده برای من. نکته دوم اینه که شاره اینو ملاحظه کنید، شاره مقدس یعنی خدای متعال با حدیث رفع به ما چی گفته؟ میگه چیزایی که ظن به وجودش داری برات واجب نیست. رفع ما لا یعلمون. خب ما لا یعلمون، ما یعلمون میشه 100%. میگه اگه ما یعلمون نیست یعنی اومد 90% 80. میگه رفع، حکمش از تو برداشته شد. حالا چه تحریم باشه که شیخ انصاری تو رسائل بحثه تنباکو و سیگار مطرح میکردن، شرب توتون رو مطرح میکردن. یه کسی زن به حرمت پیدا کرد اما یقین نداره، گفتن اصل میتونه جاری کنه و حدیث رفع پشوانشه. حدیث رفع چی میگه؟ میگه 80% عقاب نداری یا 100% عقاب نداری؟ 100% میگه. ان الشارع به حدیث رفع یحکم بطن و قطعا به عدم العقاب فی مورد مخالفت زن. اونجایی که من مخالفت با زن کردم شارع میگه قطعا عقاب نداریم. خب یه بحثی داشتیم از نظر عقلی و شرعی، میگفتیم مؤاخذه بر این عمل زنی که ترک کردیم مؤاخذش بلا برهان است، عقابش بلا بیانه. این بحث داشت، این بحث عقلیه. یعنی شاعر وقتی بیان نکرده 100% عقاب را، بعد بخواد عقاب بکنه، عقاب بلا بیان، مؤاخذش بلا برهان. برای چی مؤاخذه بکنه؟ برهان اول باید بیاد، برهان سر بعد مؤاخذه کنه چرا مخالفت کردی. این هم اشکال دوم ما. من یه مقدار وقت گذشت، دو تا اشکال دیگه هم داریم. اگه بخوام تون بگم فردا دو تکرار بکنیم، اما بس هم اینجا تو ذهن ما رو که نگه دارید برای فردا. Yeah, too.